شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا. در اولین روز زمستان، اول دی ماه 1404، صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. نتانیاهو با هشدار درباره برنامه موشکی ایران به آمریکا میره. تهران میگه برنامه موشکی دفاعی است و قابل مذاکره نخواهد بود. تمدید بازداشت موقت فعالان حقوق بشر و مدنی که در مشهد دستگیر شدند. خانواده بازداشت شدگان تحت فشار. و در کنار شنیدن گفتگویی با خانم گوگوش به بهانه انتشار کتاب خاطراتش، سری هم به جهان فوتبال خواهیم زد و از جام ملت‌های آفریقا خواهید شنید. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هانه عزیز. اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با بیان اینکه توانمندی‌های دفاعی ایران موضوع مذاکره یا چانه‌زنی نیست، انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد.
برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده، نه برای مذاکره. بنابراین به هیچ عنوان قابلیت‌های دفاعی ایران که برای بازداشتن متجاوزان از هر گونه خیال حمله به ایران طراحی شده امری نیست که بشود درش صحبت کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته بود اگر ایران برنامه موشکیش را بدون مذاکره بازسازی کند، باز هم به ایران حمله خواهیم کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کردند. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره افزایش نگرانی‌های مقام‌های اسرائیل از بازسازی و توسعه برنامه موشکی ایران منتشر شده است. در خبری دیگر، پلیس استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد دو مظنون تیراندازی مرگبار اخیر این کشور در ساحل بوندای سیدنی پیش از حمله در مناطق روستایی دوره‌های آموزش استفاده از سلاح گرم دیده بودند. در صحنه ای از ویدئویی که در تلفن همراه نوید اکرم، یکی از مهاجمان پیدا شده، او و پدرش ساجد اکرم در حال تمرین استفاده از تفنگ دیده می‌شوند. بر اساس گزارش پلیس، این دو نفر در ماه اکتبر همچنین بیانیه‌ای ویدئویی ضبط کرده بودند که در آن جلوی پرچم گروه داعش نشسته بودند. روز یکشنبه در استرالیا به یاد 15 نفری که در این حمله کشته شدند، یک دقیقه سکوت اعلام شد و هزاران نفر برای ادای احترام به قربانیان در ساحل بوندای گرد هم آمدند. در پی این حادثه آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، از جامعه یهودیان این کشور عذرخواهی کرد. گزارش‌ها از روسیه حاکی از آن است که صبح روز دوشنبه یک ژنرال ارشد ارتش این کشور در یک بمب‌گذاری در مسکو کشته شد. بر اساس این گزارش‌ها، فانیل سروروف 56 ساله، رئیس یکی از بخش‌های ستاد کل ارتش روسیه، هدف این بمب‌گذاری در یکی از محله‌های مسکونی جنوب مسکو بود. کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرده بمب در خودروی او کار گذاشته شده بود. سخنگوی این کمیته با بیان اینکه احتمال دست داشتن سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین در این حادثه مطرح است، گفت تحقیقات در این باره ادامه دارد. در همین حال مقام‌های روسیه روز دوشنبه گفتند پهپادهای اوکراینی به تأسیسات بندری و دو کشتی این کشور در سواحل دریای سیاه آسیب رساندند. بر اساس این گزارش، حمله بامداد دوشنبه انجام شده و بندر تامان را هدف قرار داده. این بندر نقش کلیدی در صادرات نفت و گاز طبیعی مایع روسیه دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است. تامان تنها چند کیلومتر با پلی که سرزمین اصلی روسیه را به شبه جزیره کریمه متصل می‌کند فاصله دارد. در روزهای گذشته اوکراین به شکل مستمر زیرساخت‌های نفت و انرژی روسیه را هدف قرار داده است. و استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفتگوهای صلح درباره جنگ اوکراین را سازنده و ثمر بخش خواند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید و بشنوید، از جمله اینکه چرا پیوند ایران و ونزوئلا برای آمریکا حساسیت برانگیز شده.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سپاسگزارم که همراه این برنامه هستید. این برنامه رو از کجا شروع بکنیم؟ از مهمترین خبری که در ساعت‌های اخیر می‌شنیدیم درباره اینکه مقامات اسرائیلی از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کردند و برخی گزارش‌ها حاکی است که بنیامین نتانیاهو می‌تونه در این زمینه گزارشی رو به دونالد ترامپ ارائه کنه و از او برای برخورد با تهدید موشکی ایران کمک بخواد. همزمان اکسیوس گزارش داده که دولت اسرائیل درباره رزمایش موشکی سپاه به آمریکا هشدار داده و اون رو پوششی برای تدارک حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل دونه. به نوشته اکسیوس، هرچند اطلاعات گردآوری شده کنونی فقط از جابجایی نیروها درون مرزهای ایران حکایت داره، اما آستانه ریسک ارتش اسرائیل نسبت به گذشته پایین آمده. بشنویم در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری.
6 ماه پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه میان دو کشور، گزارش ها حاکی از تحرکاتی است که می تواند در آینده منجر به دور تازه‌ای از درگیری ها شود. NBC نیوز روز شنبه گزارش داد که مقامات اسرائیلی به طور فزاینده‌ای نسبت به گسترش برنامه موشک های بالیستیک ایران نگران هستند و قصد دارند که در این باره گزارشی را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه کنند. NBC نیوز به نقل از یک فرد آگاه از این برنامه‌ها و 4 مقام سابق آمریکایی که در جریان این برنامه‌ها قرار گرفتند این گزارش را منتشر کرد. این رسانه آمریکایی نوشته است که انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اواخر این ماه در فلوریدا با دونالد ترامپ دیدار کند و به او بگوید که گسترش برنامه موشک‌های بالیستیک ایران تهدیدی است که می‌تواند اقدام سریع را ضروری کند. NBC نیوز به نقل از منابع خود نوشت که انتظار می رود رهبر اسرائیل گزینه هایی را برای پیوستن یا کمک ایالات متحده در عملیات نظامی جدید به دونالد ترامپ ارائه کند. 1 روز پس از انتشار گزارش NBC نیوز، آکسیوس گزارش داد که مقامات اسرائیلی در آخر هفته گذشته به دولت دونالد ترامپ هشدار دادند که تمرینات موشکی سپاه پاسداران می تواند آمادگی برای حمله به اسرائیل باشد. آکسیوس به نقل از یک منبع که نامش فاش نشده نوشت که مقامات اطلاعاتی اسرائیل 6 هفته پیش پس از رصد تحرکات موشکی ایران نگرانی‌های مشابهی را مطرح کردند، اما اتفاقی نیفتاد. یک منبع اسرائیلی به آکسیوس گفت احتمال حمله ایران کمتر از 50% است، اما هیچ کس حاضر نیست ریسک کند و بگوید که این فقط یک مانور است. یک منبع آمریکایی به آکسیوس گفت منابع اطلاعاتی ایالات متحده در حال حاضر هیچ نشانه ای از قریب الوقوع بودن حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در اختیار ندارند. مقامات آمریکایی واکنش رسمی به این گزارش ها نداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها در ماه‌های گذشته از میل خود برای دسترسی به توافق با جمهوری اسلامی سخن گفته است، اما همزمان او هشدار داده است که واشنگتن به تهران اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ گفته است که آمریکا که در جنگ 12 روزه 3 سایت کلیدی هسته‌ای ایران را بمباران کرد، می‌تواند بار دیگر به ایران حمله کند. سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام در مصاحبه‌ای در جریان سفر خود به اسرائیل در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده توسط مقامات اسرائیلی در مورد اینکه دونالد ترامپ فقط در مورد تهدید هسته‌ای ایران صحبت می‌کند و به گفته آنها تهدید موشک‌های بالیستیک را نادیده می‌گیرد گفت این وضعیت در حال تغییر است. و افزود ما نمی توانیم به ایران اجازه دهیم موشک های بالیستیک تولید کند، زیرا آنها می توانند گنبد آهنین را در هم بشکنند.
But we cannot allow Iran to get back in the ballistic missile production business that could overwhelm Iron Dome.
همزمان با این گزارش‌ها عباس سراغچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یک رسانه روسی گفت احتمال حمله به ایران را رد نمی‌کند.
We don't reject that possibility, but we are fully prepared for that.
عباس سراغچی گفت ما از جنگ استقبال نمی‌کنیم اما کاملاً آماده ایم. احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز روز یکشنبه گفت تهران تمامی تهدیدها را زیر نظر دارد و آنها را با دقت رصد می‌کند.
گلناز اسفندری گزارش میداد. حالا تحلیل‌های متنوع و مختلفی وجود داره درباره این هشدارهایی که مقام‌های اسرائیلی و همچنین در آمریکا داده میشه درباره برنامه موشکی ایران. اگر سری به وبسایت ما بزنید میتونید در اونجا هم تحلیلی رو گوش بکنید مبنی بر اینکه چگونه برنامه موشکی ایران دیپلماسی رو به بن‌بست کشوندند. در همین باره درباره این وضعیتی که پیش آمده درباره برنامه موشکی ایران و احتمال یک درگیری نظامی یه دوباره میان ایران و اسرائیل تحلیل فرزین ندیمی رو بشنوید، تحلیلگر امور راهبردی در واشنگتن.
من فکر میکنم اسرائیل از ابتدا به صورت موازی روی برنامه موشکی و هسته ایران تمرکز داشته به خاطر اینکه این دوتا رو اصلا جدای ناپذیر میدونسته. موشک‌های بالستیک وسیله هستن که کلک‌های هسته ای رو به هدفشون میرسونن و از دیدگاه اسرائیلی ها و خیلی ها در واشنگتن وسیله‌ای که کلاهک هسته ای به مقصدش میرسونه در واقع جزوی از همون برنامه سلاح هسته ای باید به حساب بیاد و در مذاکرات در نظر گرفته بشه و در هر گونه توافقی که در گذشته انجام گرفته میباید گنجانده میشده و حالا که نشده در آینده حتما باید این موضوع پیگیری بشه، به ویژه با توجه به درگیری‌های دوربردی که اخیراً ایران و اسرائیل با هم داشتن و نشون داده شد که موشک‌های بالستیک تو چقدر میتونن خطرناک و ویرانگر باشه. به هر حال مسئله اینجاست که یک تفاوت رویکرد بین آمریکا و اسرائیل وجود داره. آمریکا تهدید اصلی از طرف ایران برنامه هسته ایران میدونه و معتقده که با توجه به اقداماتی که انجام گرفت در جنگ 12 روزه این تهدید یا نابود شده به طور کامل یا سالها طول خواهد کشید تا بتونه به سطح گذشته برسه و برنامه موشکی رو آنطور به عنوان یک سلاح کشتار جمعی آمریکا به حساب نمیاره و نگران نیست از بابت تهدیدی که برنامه موشکی ایران میتونه داشته باشه، ولی اسرائیل داره سعی میکنه موضوع تغییر بده و به آمریکا با توجه به تجربه جنگ 12 روزه بقبولونه که مسئله توان موشکی ایران هم به همون اندازه یه توان هسته‌ایش میتونه خطر موجودیتی باشه و یک سلاح کشتار جمعی برای مردم اسرائیل به حساب باید بیاد و احتمالش هست که در آینده این تغییر به وجود بیاد.
آقای ندیمی، در صورتی که این گمان زنی ها به واقعیت تبدیل بشه و اسرائیل به تاسیسات موشکی ایران حمله کنه، آیا این دست حملات موجب تغییر دکترین نظامی ایران نخواهد شد؟
اصولا ایران دکترین نظامی به اون شکل نداره. در همین سال اخیر خود آقای محمد باقری که در جنگ اخیر رسانی های اول جنگ اخیر کشته شد یک مقاله نوشته بود که ما احتیاج به یک دکترین نظامی بلند مدت. زمینه های مشخص ممکنه راهنامه هایی نوشته شده باشه برای حالا پدافند، برای استفاده از شاید حتی موشک، ولی در مجموع ایران به عنوان یک دکترین امنیت ملی یا دفاع ملی چیزی نداره چنین سندی.
بیشتر منظورم سلاح‌های نامتعارفه آقای ندیمی.
خب همین بحث اینجاست که آیا سلاح نامتعارف چطور تعریف بشه؟ در زمینه استفاده از موشک به عنوان یک سلاح کشتار جمعی اختلاف نظر وجود داره. برخی معتقدن که نه، موشک صرفاً یک وسیله‌ایه که کلاهک‌های شیمیایی یا هسته‌ای رو به هدف میرسونه، ولی ما الان با پیشرفت فناوری، دقیق شدن موشک‌ها، افزایش قدرت انفجاری اونها و در دسترس قرار گرفتن این فناوری در اختیار کشورهای مختلف الان می‌بینیم که یه زمانی ممکن بود که عراق و ایران موشک‌های بالستیک داشتن، در خاورمیانه حالا عربستان سعودی اضافه شده، ما می‌بینیم که ترکیه به شدت داره روی این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کنه، پاکستان هم همینطور و آذربایجان و همینجوری به کشورها دارن اضافه میشن. بنابراین توان موشک‌های بالستیک دقیق ویرانگر با برد هرچه بیشتر واقعا میتونه یک توان ویرانگری داشته باشه، ولی اینکه آیا تمرکز اسرائیل روی موضوع تغییر رویکرد در ایران به وجود بیاره، در صورتی این اتفاق ممکنه بیفته که اسرائیل در نابود کردن توان تهاجمی موشکی ایران کاملا موفق عمل بکنه و سپاه پاسداران ببینه که تمام پایگاه موشکیش همونطور که مثلا پدافند هوایی ایران از کار افتاد اونا هم از کار بیفته و دیگه نتونن موشک‌های بالستیک به سمت اسرائیل شلیک بکنن. در اون صورت احتمالاً یا باید تسلیم بشن یا اینکه به قول شما یک تغییر روی کرده جدی به وجود بیاد که اون زمان دیگه دیر خواهد بود. ممکن است همین الان دارن به موضوع فکر میکنن. احتمالاً ما میبینیم که خطوط فکری در ایران داره به اون سمت فشار وارد میکنه که ایران باید به سمت ساختن و ذخیره کردن کلک‌های هسته‌ای پیش بره برای استفاده روی موشک. باید دید که تا چه حد این طرز فکر میتونه در سطح نظری موفق باشه، ولی این نکته هم باید در نظر داشته اگر این تصمیم گرفته بشه به هر حال مسائل امنیتی و ضد اطلاعات اینا هست. من فکر میکنم تا موقعی که از اون نظر مطمئن بشن این برنامه خیلی به مراحل نهایی نخواهد رسید، ولی به اون مرحله که برسه به نظر من خیلی کار دشواری نیست تغییر دادن اورانیوم غنی شده 90% به فلز اورانیوم در یک آزمایشگاه کوچک میتونه انجام بگیره. شکل دادن اون ما میبینیم که طبق اسناد موجود فناوری های جانبی کلاهک هسته‌ای و اون وسیله انفجاری هسته‌ای در سال گذشته به مراحل بلوغ رسیده و اگر همون طرح‌ها تصمیم گرفته بشه که تکمیل بشه و به کلاهک هسته‌ای ساخته بشه، این از توان تکنولوژیکی فعلی حکومت اسلامی خارج نیست. این کار میتونن وقتی که امکاناتش و محیط امنش به وجود بیاد این کار رو انجام بدن.
فرزین ندیمی تحلیلگر امور راهبردی و دفاعی در مؤسسه واشنگتن بود که همکارم رضا جمالی با او گفتگو می‌کرد. اگر درباره این موضوع و این تهدیدهایی که مطرح میشه، این احتمالاتی که مطرح میشه درباره یک درگیری نظامی یا راه حل‌هایی که ممکنه برای جلوگیری از اون وجود داشته باشه، شما هم می‌خواید با ما صحبت کنید، حتما با ما تماس بگیرید. از جمله میتونید به ما ایمیل بزنید info@radiofarda.com یا اینکه شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام.
ویدیوها، عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست 20420-72-59-70000.
بیش از 1000 فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هنری با امضای بیانیه بازداشت 10 فعال مدنی در مراسم بزرگداشت خسرو علی کردی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت شدگان شدند. همزمان گزارش‌ها از افزایش فشارهای امنیتی بر خانواده‌های بازداشت شدگان و نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت آنها حکایت داره. بشنویم بیشتر تازه‌ترین‌ها رو پیرامون این بازداشت شدگان از فرشته قاسی.
افزایش فشارهای امنیتی بر خانواده‌های بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت خسرو علی کردی و نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت آنها. خانواده‌ها می‌گویند ماموران امنیتی از آنها خواستند از اطلاع رسانی در مورد وضعیت بازداشت شدگان خودداری کنند. مرضیه آدینه‌زاده، دختر علی آدینه‌زاده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که پس از 10 روز پیگیری مستمر خانواده، بازپرس پرونده با برخوردی توهین‌آمیز خانواده را به بازداشت تهدید کرده و قاضی شعبیه 1 دادگاه انقلاب مشهد بدون ارائه مستندات شفاف بازداشت موقت را تایید کرده است. او همچنین از ضبط کارت‌های بانکی پدرش در زمان بازداشت و خودداری مقام‌های قضایی از تحویل آنها به خانواده خبر داده است. علی آدینه‌زاده پدر ابوالفضل آدینه‌زاده است، نوجوان 16 ساله‌ای که در اعتراضات 1401 در مشهد کشته شد. گلدسته حسینی، مادر ابوالفضل آدینه‌زاده و همسر علی آدینه‌زاده، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی:
همسرم علی آدینه‌زاده به جرم دادخواهی بازداشتش کردن، به هیچ دلیلی زندانیش کردن. نزدیک 10 روزه که ازش بیخبرم، ممنوع تماس، ممنوع ملاقات. به چه جرمی همسرم رو بازداشت کردید؟ همسرم علی آدینه‌زاده رو آزاد کنید.
جمعه 21 آذر ماه، مراسم 7th روز درگذشت خسرو علی کردی، وکیل و فعال حقوق بشر، با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و دادستانی انقلاب مشهد اعلام کرد که 39 نفر بازداشت شدند. فعالان حقوق بشر تعداد بازداشت شدگان را بیش از 50 نفر عنوان کردند. با گذشت بیش از 10 روز از وضعیت جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی، هیچ اطلاعی در دست نیست. حسن همتی فر، دادستان مشهد، او را متهم کرده به اینکه تجمع روز جمعه با مدیریت او برگزار شده است. پوران ناظمی فعال مدنی یکی دیگر از بازداشت‌شدگان است که خواهرش مهشید ناظمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است ماموران امنیتی در تماس با خانواده‌ها اعلام کردند که زنان بازداشت‌شده در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و وضعیت عمومی آنها خوب است، اما خانواده‌ها با ابراز تردید نسبت به این ادعاها می‌پرسند چرا پس از گذشت بیش از 10 روز بی‌خبری هیچ تماس مستقیمی از سوی خود بازداشت‌شدگان برقرار نشده است. به گفته مهشید ناظمی، وضعیت سلامت طیبه نظری، عالی مطلب‌زاده، پوران ناظمی و همچنین نرگس محمدی به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای مناسب نیست و نیاز به مصرف منظم دارو دارند. فاطمه رنجبر که همسرش حامد رسولخانی با قرار وثیقه آزاد شده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای 27 نفر از بازداشت شدگان قرار موقت بازداشت صادر شده و آنها از جمله مهدی رسولخانی، حیدر جاچمندی، ابوالفضل عبری، میلاد فتا و علی آدینه‌زاده در زندان وکیل‌آباد به یک اتاق منتقل شدند. با این حال گزارش‌ها از ادامه بازداشت‌ها در مشهد و سبزوار خبر می‌دهند. احمد و مختار کلمیشی، دو پسردایی خسرو علی کردی، 27 آذر در سبزوار بازداشت شدند و روز یکشنبه 30 آذر صادق منصوری از استادان انجمن خوشنویسان مشهد در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت ده‌ها فعال مدنی در مراسم هفتم خسرو علی کردی واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای در پی داشت. در تازه ترین واکنش ها بیش از 1000 فعال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت شدگان شدند. جعفر پناهی، ترانه علی دوستی، رخشان بنی اعتماد، محمد رسولوف، فاطمه معتمد آریا، عبدالفتاح سلطانی، مهدی محمودیان، امیر سالار داوودی و تعدادی از خانواده های دادخواه از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری، سابقه دفاع از ده ها معترض بازداشتی و خانواده دادخواه را بر عهده داشت. خبر درگذشت او واکنش های بسیاری برانگیخت و برخی از فعالان سیاسی مدنی و وکلای دادگستری مرگ او را مشکوک خواندند.
گزارش فرشته غازی رو میشنیدید. سخنگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی همزمان با انتقادهای رئیس قوه قضاییه از عملکرد این بانک در حوزه ارزی اعلام کرد که قرار شده بانک مرکزی در این بازار مداخله کنه. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد شیرجیان روز دوشنبه گفت که امروز هیئت عامل و کمیته مدیریت بازار ارز به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه داده و قرار شده که این بانک با روش‌های نوین به صورت گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز مداخله بکنند. این خبر بعد از اون داره منتشر میشه که نرخ برابری دلار در روز دوشنبه بیش از 132 هزار تومان رسیده. درباره این خبر و اعلام نظر بانک مرکزی میتونید بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما ورزشگاه رباط در مراکش میزبان افتتاحیه جام ملت‌های آفریقا بود که مراکش میزبان مقابل کمر دیروز با نتیجه 2-0 پیروز شد و امروز از جمله رقابت‌هایی که برگزار خواهد شد، شب مصر هم گروه ایران در جام جهانی به مسافه زیمبابوه میره، آفریقای جنوبی با آنگولا بازی داره و مالی با زامبیا. در همین باره، درباره این جام ملت‌های آفریقا بیشتر بشنوید از امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا.
ببینید، رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا با حضور تیم‌های مطرح در مراکش آغاز شد شب گذشته رسماً و حضورتون عرض بکنم این مسابقات از دیرباز هر دو سال یک بار برگزار می‌شد. الان می‌دونم مدافع عنوان قهرمانی تیم ساحل آج که دو سال قبل با شکست نیجریه تونستن قهرمان بشن و توی این مسابقاتی که این دوره هست و در مراکشه، یکی از تیم‌هایی هستن که مدعی قهرمانی هستن، بازیکنان مدعی زیادی که در تیم‌های مطرح اروپایی مثل محمد صلاح، مثل خیلی های دیگه‌ای که دارن بازی میکنن توی این مسابقات حضور دارن. این مسابقات هر دو سال یک بار برگزار میشد و به شدت تقویم شلوغی داشتن و این ضربه زیادی به تیم‌های اروپایی میزد. مثلا نگاه کنین، لیورپول محمد صلاحشو نداره، تیم‌های دیگه‌ای که مثلا منچستر یا باشگاه‌های دیگه بازیکنایی که توشون تاثیرگذارن و مجبورن آزاد بکنن و طبق قانون فیفا نمیتونن هم این کارو نکنن و هر دو سال یه بار، یعنی تو اوج مسابقه همین الان مثلا رقابت‌های لیگ برتر یا پرمیر لیگ انگلیس ژانویه و کریسمسشون، یعنی ترافیک مسابقاته، چه در اون مسابقات چه در جام حذفی اف ای کاپ. موقعی که اینا بازیکنای تأثیر گذارشون رو ندارن، قاعدتا ضربه زیادتری میخورن.
اما آقای خسروجردی، از اون طرفم جام ملت‌های آفریقا یکی از مهمترین، اگر نگیم مهمترین منبع درآمد برای فوتبال آفریقا بوده و حالا فیفا وعده میده که کارهای دیگری در این عرصه انجام بشه که اون درآمدزایی انجام بشه و هم بتونه جام ملت‌ها 4 سال یه بار برگزار بشه، هم فوتبال آفریقا که این همه فوتبالیست خوبم به این کلاب‌های اروپایی میده بتونه سر پا باشه.
ببینید، به نظر من مسئولان کنفدراسیون فوتبال افریقا به این جنبندی رسیدن و همونطوری شما اشاره فرمودید، فیفا هم یه مجوزها و یه وعده هایی بهشون داد که این اتفاق بیفته و اونها دیدن که خب مسئولیت زیاد بازیکنان، خب متعداد زیاد این مسابقات و حالا چه در باشگاهی چه در رقابت‌های ملت‌ها قاعدتا تیم‌ها هم ضربه پذیر میکنه. به نظر من تیمای افریقایی هم بعدشون نمیومد که این داستان هر 4 سال یه بار بشه و توی کنفرانسی که قبل از همین مسابقات یکی دو روز قبل برگزار شد رسما اعلام شد که از 2027 مسابقات که در 3 تا کشور قرار برگزار بشه بعد از اون دیگه شروع به 4 سال یه بار میکنن و طوری که حالا من شنیدم قراره مثلا لیگ ملت ها رو مثل اروپا را به نوعی مسابقاتی
مثل جام باشگاه ها به نوعی،
بله، و اینکه الان خوشحال ترین افراد کسانی تیم هایی که از این قانون سود میبرن تیم های مطرح اروپایی هستن، چون میگم بازیکنانی توشون هستن که تاثیرگذارن و مسئولیت هر کدومشون، مثلا یه نمونه من بگم، سرژ اوریه بازیکنی که تو پرسپولیس الان هست و هر لحظه امکان داره فصل قرارداد بکنه، تو رقابت های ملت های اروپای دو سال افریقای دو سال قبل که تیمش قهرمان شد اونجا ربات صلیبی پاره کرد، عملاً یک سال خورده از این مسابقه از فوتبال به دور بود. یعنی شما نگاه کنید تعداد زیاد مسابقات باعث میشه مسئولیت‌های اینچنینی هم میفته، اما از اون برم اسپانسرات میان میگن آقا ما هر دو سال یه بار که باشیم، خب رقابت‌های ملت‌های افریقا شرکت‌های موبایل و ارتباطات فناوری خیلی توشون اسپانسر اصلی اون مسابقاتن، اما به نظر من باید یه جوری باشگاه‌ها کنار میومدن و توی این قضیه الان من فکر میکنم خوشحال ترین افراد همین باشگاه‌های اروپایی باشه.
یعنی آقای خسروجردی میتونیم بگیم که توی فوتبال امروز فوتبال باشگاهی دست بالا رو داره نسبت به فوتبال ملی؟
قطعا همینه خانم کاویانی. شما نگاه بکنید فوتبال باشگاهی هستش که اسپانسرها رو میاره. شما الان نگاه بکنید مثلا مربیانی که در رده باشگاهی هستن، چون هر روز باید سر تمرینات و موتون باشن و مسابقات، هم درآمد بیشتری دارن و اینه که درگیر بیشتری با مسابقات. شما یه مربی ملی رو، حالا بزرگترین مربی هم باشه، درآمدش و قراردادش یه چیز محدودیه، یعنی مثل باشگاهی نیست. ولی مثلا که مثل پپ گواردیولا سالی 15-16 میلیون یورو یا پوند قرارداد می‌بنده. شما نگاه بکنید باشگاه‌ها هستن که تیم‌های ملی رو تغذیه می‌کنن، بازیکنان از دل باشگاه‌ها، همین رقابت ملت‌های افریقا با نگاه کنیم، معلوم مثلا برخی بازیکنان توی بوندسلیگا، مثلا من نمونه میگم توی لایپزیگ مثلا 2-3 تا بازیکن هستن توی بوندسلیگا تیم‌های دیگه اومدن و امسال خوب کار کردن، با سن 19-20 سال میرن تو تیم‌های ملیشون بازی میکنن. یعنی بازی‌های باشگاهی است که اون استعدادها و اون بازیکنان رو میکشه بیرون و اون اسکاوتایی که اینا از افریقا میارن اون استعداد یابا میارن و اونها باعث میشن که رقابت های ملی رنگ و بوی بیشتری بگیره. اگر رقابت های باشگاهی نباشه قاعدتا رقابت بازیکنی از دل اون برای تیم ملی درمه، به خصوص در رقابت های افریقایی که الان شما نگاه کنید تو هر باشگاه اروپایی نگاه بکنید اکثر بازیکنایی که گرون قیمتن و باشگاه های بزرگ میان به دنبالشون بازیکنان افریقایی.
البته که مردم اون کشورها هم ممکنه بگن که این ملت های ما هستند، این کشور های ما هستند که این بازیکنان رو به این باشگاه ها میدن و یه خیابون دو طرفه است به هر حال این وضعیت بین باشگاه ها و کشورها.
خیلی کوتاه عرض بکنم، من به نظر خود من اگه مثلا به عنوان کسی که فوتبال تعقیب میکنم نگاه میکنم و کارم رسانه‌ای هست، به نظر من هر 4 سال یه بار یه پرنسپ و یه کاریزما و یه شخص، ببین شما هر موقعی مسابقات های پشت سرم برگزار کنید اون جذابیت و اون اعتبار خودش رو خیلی نداره، ولی موقعی که هر 4 سال یه بار بیاد برگزار بشه قاعدتا تیم ها برنامه‌ریزی بهتری میتونن بکنن.
ارجبی امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا رو میشنیدید. کم کم به نیمه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم، اما یادآوری میکنم که جای دیگه‌ای که میتونید با رادیو فردا و کاربران و مخاطبان رادیو فردا گفتگو داشته باشید و در ارتباط باشید صفحه اینستاگرام ماست، که در اونجا میتونید درباره خبرها و تصاویری که منتشر میشه هم نظر بدید. از جمله تازه ترین پستای همکارانم هم درباره شب یلدا بوده که صفحات اینستاگرام سفارت های ژاپن و هند پیام تصویری تبریک سفرای این دو کشور رو در حال شعرخوانی و فارسی حرف زدن منتشر کردن که میتونید اینها رو در اینستاگرام رادیو فردا ببینید. همراه ما باشید، مروری دوباره داریم کوتاه بر تازه ترین خبرهای این ساعت با مهران کریمی.
ممنون هانا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با بیان اینکه توانمندی‌های دفاعی ایران موضوع مذاکره یا چانه‌زنی نیست، انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته بود که اگر ایران برنامه موشکی اش را بدون مذاکره بازسازی کند، باز هم به ایران حمله خواهند کرد. مقام های جمهوری اسلامی همواره انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کردند. در روزهای اخیر گزارش هایی درباره افزایش نگرانی های مقام های اسرائیل از بازسازی و توسعه برنامه موشکی ایران منتشر شده است. اما در خبر دیگر، پلیس استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد دو مظنون تیراندازی مرگبار اخیر این کشور در ساحل بوندای سیدنی پیش از حمله در مناطق روستایی دوره‌های آموزش استفاده از سلاح گرم دیده بودند. در صحنه ای از ویدئویی که در تلفن همراه نوید اکرم، یکی از مهاجمان پیدا شده، او و پدرش ساجد اکرم در حال تمرین استفاده از تفنگ دیده می شوند. بر اساس گزارش پلیس استرالیا، این دو نفر در ماه اکتبر همچنین بیانیه‌ای ویدئویی ضبط کرده بودند که در آن جلوی پرچم گروه داعش نشسته بودند. روز یک شنبه در استرالیا به یاد 15 نفری که در این حمله کشته شدند، یک دقیقه سکوت اعلام شد. اما گزارش ها از روسیه حاکی از آن است که صبح روز دوشنبه، یعنی امروز، یک ژنرال ارشد این کشور در یک بمبگذاری در مسکو کشته شد. بر اساس این گزارش ها، فانیل سروروف 56 ساله، رئیس یکی از بخش های ستاد کل ارتش روسیه، هدف این بمبگذاری در یکی از محله های مسکونی جنوب مسکو بود. کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرده بمب در خودروی او کار گذاشته شده بود. سخنگوی این کمیته با بیان اینکه احتمال دست داشتن سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین در این حادثه مطرح است، گفت تحقیقات در این باره ادامه دارد. در همین حال مقام‌های روسیه روز دوشنبه گفتند پهپادهای اوکراینی به تأسیسات بندری و دو کشتی این کشور در سواحل دریای سیاه آسیب رساندند. بر اساس این گزارش، حمله بامداد دوشنبه انجام شده و بندر تامان را هدف قرار داده. این بندر نقش کلیدی در صادرات نفت و گاز طبیعی مایع روسیه دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
آیا گروه داعش دوباره قدرت گرفته؟ این سوال پس از حملات اخیر در سوریه و استرالیا مطرح میشه. حمله سوریه به واکنش ایالات متحده انجامید که در طی اون دست به حملات گسترده علیه مواضع داعش زد. اما در استرالیا پلیس نشانه هایی از ارتباط مهاجمان در حمله مرگبار روز 23 آذر به جشن یهودیان در ساحل باندای کشف کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزائری بشنوید.
پلیس استرالیا اعلام کرد که یک ویدیو از دو متهم در حمله مرگبار هفته گذشته به تجمع کنندگان در ساحل بوندای کشف کرده که احتمال ارتباط آنها را با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نشان می‌دهد. داعش از سوی جامعه جهانی گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری استرالیا، بنابر اسناد پلیس، دو متهم که پدر و پسر هستند پیش از حمله بوندای یک ویدیو ضبط کردند که در آن سیونیسم را هدف حملات لفظی قرار داده و محکوم کردند. آنتونی آلبانزی نخست وزیر بریتانیا نیز دوشنبه 1 دی در این باره گفت:
امروز دفتر سازمان اطلاعات ملی به ما خبر داد که یک محتوای ویدئویی غیرمعمول و مرتبط با داعش کشف کرده که گمان الهام گرفتن از این گروه در حمله را تقویت می‌کند.
حمله ساحل بوندای 23 آذر همزمان با برگزاری مراسم آغاز جشن یهودی هنوکا در حضور بیش از 1,000 نفر رخ داد. در جریان تیراندازی حدود 10 دقیقه مهاجمان دست کم 15 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از مهاجمان مردی 50 ساله با نام ساجد اکرم بود که در محل حادثه با شلیک پلیس کشته شد. مهاجم دیگر پسر او بود که نوید اکرم نام دارد و 24 ساله است. او پس از زخمی شدن بازداشت و به بیمارستان منتقل شد. ویدیویی که پلیس استرالیا در تلفن همراهی که از مهاجمان کشف کرد نشان می‌دهد که این دو روبروی پرچم داعش نشسته‌اند و درباره انگیزه‌های خود برای حمله سخن می‌گویند. بنابر یافت‌های پلیس، پدر و پسر اواخر ماه نوامبر گذشته سفری مرموز به فیلیپین داشتند. پس از آن پدر با گذرنامه هندی و پسر با گذرنامه استرالیایی به استرالیا بازگشتند. تحقیقات پلیس استرالیا و فیلیپین درباره احتمال آموزش دو مهاجم توسط اعضای داعش در سفر مرموزی که به فیلیپین داشتند در جریان است. پلیس همچنین دو پرچم گروه داعش و تعدادی بمب دستساز را در خودروی نوید اکرم که در نزدیک محل حمله پارک شده بود کشف کرد. گزارش پلیس استرالیا پس از نخستین جلسه بازجویی قضایی از نوید اکرم از راه ویدیو کنفرانس منتشر شد. در همان روز حمله استرالیا، یک مهاجم مسلح در شهر پالمیرا در سوریه به کاروان مشترک نیروهای آمریکایی و سوری حمله کرد. حمله ای که به کشته شدن 2 سرباز ارتش آمریکا و 1 مترجم غیر نظامی آمریکایی انجامید و 3 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. ایالات متحده اعلام کرد که مهاجم مسلح عضو گروه داعش بود. این حمله واکنش واشنگتن را برانگیخت. ارتش آمریکا اعلام کرد که بامداد شنبه 29 آذر در واکنش به حمله مرگبار اخیر به نیروهای آمریکایی، بیش از 70 موضع مرتبط با گروه داعش را در مناطق مختلف سوریه هدف حملات گسترده هوایی و موشکی قرار داد. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داد که در حملات آمریکا دست کم 5 عضو گروه داعش از جمله یکی از رهبران این گروه کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد این عملیات تلافی‌جویانه با نام عملیات ضربه چشم شاهین انجام شده و نیروها، زیرساخت‌ها و انبارهای تسلیحاتی داعش را هدف قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از عملیات نظامی در سوریه گفت:
خوشحالم که اعلام کنم 2 ساعت پیش اراذل اوباش داعش را در سوریه هدف قرار دادیم. آنها 5 سال پس از آنکه دولت ترامپ سازمانشان را نابود کرده بود، سعی در تجدید قوا داشتند. ما به آنها ضربه سختی زدیم. من دستور حمله گسترده به تروریست هایی را دادم که هفته گذشته 3 میهن‌پرست بزرگمان، یعنی 2 سرباز و 1 مترجم را کشتند. آنها انسان‌های بزرگی بودند. حمله ما بسیار موفقیت‌آمیز بود. به تمام مواضع با دقت بالایی حمله کردیم. ما با استفاده از زور صلح را به سراسر جهان باز می‌گردانیم.
گروه داعش سال 2014 میلادی موفق شده بود بخش‌های وسیعی از شمال عراق و سوریه را تصرف کرده و اعلام برپایی خلافت اسلامی کند. تشکیلاتی که در دوره حکومت خود بر منطقه تحت تصرفش صدها قربانی گرفت. اینها علاوه می شود بر افرادی که در نتیجه حملات تروریستی این گروه در منطقه مختلفی از جهان کشته شدند. در سال 2017 میلادی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا عملیات گسترده علیه داعش را آغاز کرد که به بیرون راندن این گروه از منطقه که تصرف کرده بود انجامید. عملیاتی که در آن بسیاری از اعضای داعش کشته یا دستگیر شدند. سال 2019 میلادی آزادسازی آخرین منطقه تحت تصرف داعش در سوریه اعلام شد، اما گزارش‌های از وجود حسهای خفته مرتبط با این گروه منتشر می‌شود. اکنون سوال این است که آیا حملات استرالیا و سوریه می‌تواند نشانه از قدرت گرفتن دوباره داعش یا آغاز موجی تازه از عملیات این گروه باشد؟
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید، رادیو فردا.
اگه سری به اپلیکیشن رادیو فردا بزنید یا روی وبسایت رادیو فردا radiofarda.com ما رو دنبال کنید، یکی از مطالبی که همکارانم منتشر کردند نوستالژی یلداست، برنامه شب گذشته رادیو فردا برای شب یلدا بود که با اجرای همکارم محمد زرقامی اجرا شد. در این برنامه، بخشی از این برنامه اختصاص داشت به شب شنیدنی که همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با خانم گوگوش در باره کتاب تازش صدای قدغن. گفتگوی طولانی تری هست، اما دعوت میکنم که در ادامه شنونده یه بخشی از این گفتگو باشید.
خانم گوگوش، این کتاب آیا برای شما یک جور پاسخ هست به مطالبی که دیگران تو این سالها درباره شما گفتند و بعضی اوقات خب مطالبی بوده که شاید برای خودتون شنیدنش خوشایندم نبوده؟
نه، قصد نداشتم که چیزی رو ثابت کنم. من زندگیم رو تعریف کردم، هر آنچه که بوده. حالا وقتی شایعات یه جور دیگه عنوان میشه و من رو به یک اسم دیگری یا ویژگی های دیگه قضاوت کردن رو به عهده خودشون میذارم. برای همه کسانی که اسمی دارن در جامعه این حرف ها همیشه هست.
جالبه که مثلا شما هیچ وقت واکنش نشون ندادید به ماجراهایی که در موردتون مطرح میشه. مثلا همین تو کتاب هست دیگه، مثلا داستان آقای وثوقی و خانم بنایی، بعد خانم بنایی چند وقت پیش اومد یک حرفی رو زد، از اون ور مثلا من دیدم اخیراً حالا دیگه مد شده، خودتونم دارین میبینید دیگه، یه عبارتی مد شده در همین شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های اجتماعی، همه میخوان افشاگری کنن علیه هم دیگه. مثلا خب توی کتاب شما اشاره کردید به رابطه‌تون با آقا کامبیز پسرتون، و آقا کامبیز اومد در یک مصاحبه مطالبی رو مطرح کرد که اخیراً حتما خودتونم دیدید. آیا اینها هیچ وقت مسئله‌ای بوده که شما بخواید قاطعانه در برابرش بایستید و صحبتی بکنید، یا نه اصلا براتون، یا حتی پولاد کیمیایی اومد در مورد خانم گیتی صحبتایی رو کرد بعد از مصاحبه شما، آیا اینا چیزایی بوده که شما بخواید در موردش قاطعانه نظرتون رو بیان کنید، یا ترجیح دادید که همیشه سکوت کنی؟
ترجیح میدم سکوت کنم، چون واقعیت رو هم خود کامبیز میدونه، هم پولاد میدونه، هم میدونه، همانقدر کافیه که به هر حال میگذره یا ما به واقعیت ماجرا واقف میشیم یا نمیشیم. اون چیزی که اتفاق افتاده، اون دورانی که بوده، من با احساس قلبیم هر آنچه که بر من گذشته، من بیشتر وقتی اینجوری بگم تو دورانی که همیشه منزل بودم و کار نمی کردم دیگه، خب کار طبیعیم خانه‌داری بود. من میدونم، خدای من میدونه که هیچ چیزی رو برای پولاد کم نذاشتم و هیچ وقت نسبت بهش بی علاقه نبودم. من نامادری داشتم و تجربهش چیز خوبی برام نبود، این بود که سعی می کردم اون مهر مادری رو بهش بدم که اون احساس نامادری بودن توی رابطه‌مون نباشه.
برای کامبیز خان چطور؟
ولی برای پسرم خب اون زمانها کم بوده محبت مادری رو داشته کامبیز، اونم به دلیل گرفتاری‌های کاری که داشتم و نمیتونستم به پسرم، به بچه‌ای که ناخواسته باردار شدم، ولی از وقتی که به دنیا اومد تنها دلخوشی من تو اون زندگی کامبیز بود، ولی وقتی متارکه کردیم بالاجبار ازش جدا شدم، یعنی از من گرفته شد کامبیز. اما تا جایی که میتونستم در توان کاری بیکاریم بود، اون محبتی رو که به هر حال هر مادری نسبت بچهش داره داشتم. ولی کمی اغراق توی صحبتهای کامبیز هست، اونم به دلیل افکار پدرش و گفته های پدرش روش اثر گذاشته.
یعنی پس آقا کامبیز بیشتر پدریه؟
به هر حال و هم اونو دیگه اوضاع احوال خودش نشون میده.
شما خیلی تلاش میکنید توی کتاب بگید که میخواین با کامبیز خان رابطه رو ترمیم کنید. تونستید این اتفاق رو رقم بزنید، یعنی ترمیم بشه این رابطه با ایشون، یا نه نشد هیچ وقت؟
تو این چند سال گذشته، به خصوص یک سال گذشته، یک سال و نیم تلاش رو کردم اما نشد. حالا بازم میگم به دلایلی که لازم نمیبینم راجبش حرف بزنم، چون نمیخوام. یه سری اتفاقات هست که خیلی شخصیه، اینه که به همون دلایل متاسفانه باز هم این اتفاق که بشه ترمیم پیدا بکنه نشد.
ولی دوست داشتید کامبیز خان راه شما رو ادامه بدن، چون رفتن به اون سمت، هم یه ترانه هم خوندن، اتفاقا اون ترانه خیلی هم گرفت ولی بعد اصلا ادامه پیدا نکرد.
ببینید، اون کار رو ادامه دادن پشت کار میخواد. کامبیز پشت کار برای کار خودش نداشت. دنبال کردن این حرفه مهمه. اینطور نیست که من بشینم و منتظر بشم تا دیگران من رو به شهرت برسونن یا من رو به کاری که شروع کردم برام انجام بدن. خودش نخواست که دنبال کنه، چون این اتفاق نمی افتاد. منم تا جایی که میتونستم کمکش کردم برای انتخاب آهنگ. شعر رو در اختیار مهداد آسمانی گذاشتیم و ایشون به خوبی و خیلی به روزش کرد. هیت شد این ترانه شکلات.
بله، تو خودت قند و نباتی.
بله، این خیلی گرفت. خب کمکی بود که مهداد آسمانی برای کامبیز کرد، بدون چشم داشت. از اون ورم آقای کمپانی کلتکس،
آقای پاک روان.
آقای پاک روان این آلبوم کامبیز رو که چند تاشم از قبل به صورت آهنگای انگلیسی ضبط کرده بود، یکی از ترانه هاش رو شهبال چپری عزیز، بر این که از دوستان قدیمی من بود، براش ساخته بود. همه کمک کردن تا این آلبوم منتشر شد، ولی پشت کار میخواست که بعدش این کار رو دنبال بکن.
الان یک لحظه گفتید که شهبال شب‌پره از دوستان خوب من بود، یعنی الان نیست از دوستانتون؟ یه لحظه منو برد.
سال هاست ازش بی خبرم.
واقعا؟
سال هاست.
چون شما شهبال نزدیکید، از اون جهت گفتم حتما با هم ارتباط دارید.
نه، مدت هاست. اتفاقا کارهای زیبایی هم داشتن با گروه بلک کتسشون و وکالیستای بسیار خوبی که درست شده بود. اینا یکی از آهنگای شهبال رو به صورت خیلی زیبا در مورد من خوندم. شهرزاده سپانلو.
آهان، سیلوئتو داریم میگین. شما گروه سیلوئتو.
سیلوئت. بله، بله.
شما سیلوئتو که راه انداخت با شهرزاد و با سپیده و اون خانم شراره بود، اسمش یادم رفته الان. به نظرم
کسی نابغه هست. شهبال شب‌پرست یکی تا حالا مثالش نیومده. بسیارم کمک کرده در جهت معرفی خواننده های خوبی که هستن الان جداگانه دارم فعالیت.
خانم گوشی، یه عبارتی توی کتابتون چند بار تکرار میشه، میگید که میبخشید اما هرگز فراموش نخواهید کرد. بعد من دیدم که یکی از کسانی که سابق برای شما هم کنسرت گذاشته بود، در یه گفتگویی که داشت ازش در مورد شما میپرسن، میگه که شما کینه‌ای هستید. شما کینه‌ای هستید واقعا؟
اگه کینه‌ای بودم که همشونو معرفی میکرد.
میگه راه برده توی زندگی شما همیشه همین گونه فکر میکردین؟
این شاید خصلت و رفتار من دیگه. البته شاید یه زمانی جور دیگری فکر میکردم، ولی زندگی خیلی چیزا به آدم درس میده و یاد میده. اگر توان فهمش رو داشته باشیم و بیاموزیم، به خودمون کمک میکنه. در غیر این صورت جور دیگری رفتار میکنیم که اونم یه بحث جداست.
دقیقا شبیه شعر رودکیه دیگه، که میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد زهی چه آموزگار.
من رفتارم همونی هست که هستم. هیچ قصد این که جور دیگری رفتار کنم و به غیر از اونی که باهات در میذارم. همینه که هست عزیزم.
خانم گوش، یه چیزی که توی کتاب هستش اینه که خب بعضی از اسمها میاد، اسمای بزرگی هم هستن ولی خیلی گذرا که از کنارشون عبور میشه. مثلا چیزی که من خودم هم نمیدونستم که شما مدتی رو پیش خانم منیر وکیلی آموزش میدیدید و خیلی جالب بود برام که خب این رابطه توی کتاب هم در میومد، به نظرم برای من جالب میتونست باشه. یا مثلا فعالیت‌های هنری شما، ارتباط شما با عوامل موسیقی، مثلا مثل واروژان بزرگ، مثل ناصر چشم‌آذر که میدونم خیلی نزدیک بودید، ترانه‌سرایی مثل ایرج جنتی عطایی، شهریار قنبری و حالا اونهایی که آخر سر اضافه شدن، اینها توی کتاب نیست، یعنی غایبن، جز فقط اشاراتی به بعضی از ترانه‌ها چیز دیگه‌ای در مورد پدید اومدن این ترانه ها، حالا جز اونهایی که از شما سوال میشه در موردش، مثلا در جلسات بازپرسی، ما اینها رو نمیبینیم. آیا فکر میکردید که اگر اینها رو اضافه کنید خیلی خارج میشه کتاب از دایره‌ای که میخواین، یا ضرورتی نمیدیدید؟
نه، یکی این که سوالاتی که از من میشد همونایی بود که توی کتاب هست. اگر فرض کنید راجب ناصر چشم‌آذر یا منیر وکیلی از من سوال می شد، خب من طبیعتاً جواب می دادم و توی کتاب اشاره بهش می کردم. اما موضوع اینجاست که اگر میگم خانم منیر وکیلی، ایشون به من تعلیم مداوم نداد. من یکی دوباری که توی مهمونی های خصوصی باهاشون ملاقات داشتم و خیلی هم مهر و محبت به من داشتن و شوهرشون، همسرشون، یکی از عوامل مهم حکومت شاهنشاهی داشتن، ایشون رو که باهاشون ملاقات داشتم به من نکته های رو یادآوری میکرد و به من طرز نفس کشیدن رو، مثلا توی همون جلسه یا مهمونی که بودیم، به من یاد دادن با اشاره به تکنیک هایی که میشه تو خوانندگی ازش استفاده کرد. یکی دوبار ازشون یاد گرفتم ولی تداوم نداشت این اتفاق، به همین دلیل زیاد بهش پرداخته نشد. یا مثلا ناصر چشم‌آذر از 17-18 سالگیش، چون همسن من بود، اومد توی گروه ارکستر من، کیبوردیست من بود. سالها با هم کار کردیم، زندگی کردیم. من اون زمان که تو میامی برنامه اجرا می کردم، ناصر رئیس ارکستر بود. با اینکه خیلی جوان بود خوب رهبری می کرد. البته چند نفر دیگه هم به مرور توی تیم موزیسیانای من بودن که بعضی هاشون دیگه فعالیتشون همه گیر نشد. بعضی هاشون مثل مارتیک، توفان، کامران خاشه که الان توی فلورانس استاد موسیقیه، کسانی بودن که با هم رشد کردیم.
نکته دیگه هم که تو کتابتون من دیدم برام جالب بود، این که در کتاب شما در برابر حکومت‌ها سعی می‌کنید که تنها منعکس کننده اون اتفاقاتی باشید که افتاده و موضع‌گیری نمی‌کنید.
خیلی دلم می‌خواد که ترجمه فارسی این کتاب رو که خانم هما سرشار نوشتن بخونید، چون شاید توی عبارات انگلیسی ایرانی من شاید کتاب انگلیسی نیومده باشه، اما توی ترجمه فارسی بیشتر اون احساس واقعی گفتار من شاید واضح تر و ایرانی تر گفته میشه. من صدمه ای که از حکومت جمهوری اسلامی خوردم صدمه خیلی عادی نیست. همه زندگی من نابود شد برای 21 سال و این تلاش شد که این اتفاق بیفته، همونجور که تو کتاب هست. من از زمانی که به یاد دارم، از کودکی همیشه شنیده بودم که میگفتن خدا، شاه، میهن. و چون در ارتباط مستقیم هم بودم با حکومت پهلوی، به سلطنت پهلوی، به خود شاه و به هر حال خانواده خاندان پهلوی من وابستگی داشتم، علاقه داشتم. واقعا با بچه ها که داشتن بزرگ می شدن و هر دفعه من به دربار می رفتم، حالا بعدها رو می گم، باهاشون در ارتباط بودم، برای من خیلی عزیز بودن. همون جور که هنوز هم با بعضیشون ارتباط نزدیک دارم هنوز و برای من عزیزم. من پرورده حکومت پهلویم. من در زمان سلطنت پهلوی گوگوش شدم. من با اون مردمی که آزادی داشتن در همه زمینه‌ها، من برای اون زنانی که به خصوص دخترانی که ترانه های منو دنبال میکردن، نحوه پوشش منو دنبال میکردن، یا به هر حال نوشته هایی که تو مجلات بود، عکسای من جمع میکردن، نوشته ها رو میخوندن. طبیعیه که من همه گونه به سلطنت پهلوی رغبت بیشتری دارم.
ولی حکومت جمهوری اسلامی شما رو سیاسی تر کرد، طبق شهادت کتاب هم گویا اینطوریه.
دقیقاً این کمک رو جمهوری اسلامی به من کرد که من بیشتر مطالعه بکنم. به خاطر نداشتن سواد کلاسیک زیاد، خب، و درگیر بودن با کار هنری، نه به سیاست فکر می کردم و اصلا نمی دونستم کی چه کار است یا چه اتفاقاتی می افته. البته کم و بیش می دیدم و بودم در جریان اتفاقات مختلف سیاسی، ولی دانش هیچ کدوم از اینا رو نداشتم. جمهوری اسلامی کمکم کرد که بشینم و در موردشون بخونم و تجربه کنم. من امروز بی صبرانه انتظار می کشم که جمهوری اسلامی دست از سر مردم ایران بردار. مردم ایران رو به خاک سیاه نشوندن. با اینکه زنانمون شجاعانه از زمان جنبش زن زندگی آزادی تونستن کمی به خواسته هاشون برسن، اما در کل درصد زیادی از مردم ایران از طبقه متوسط به طبقه فقیر رسیدن. آب ندارن، خاک ندارن، یه موقع برق ندارن، الان هوا ندارن، همه چیز زندگیشون رو غارت کردن، بردن. من منتظر اون لحظه ایم که بشنوم جمهوری اسلامی نابود شده و دست از سر مردم ایران بردارم، تا مردم بتونن خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، تا مردم بتونن حرف دلشون رو بزنن، اینقدر مردم رو خفه نکنن، اینقدر مردم رو اعدام نکنن. هر روز شمار زیادی است کسانی که فقط اعتراض کردن یا فقط روسری سرشون نبوده. من منتظر اون لحظه ام آقای زرخانی.
ولی یه اتفاقی افتاده خانم گوگوش بعد از همین اعتراض های 1401 که ازش به عنوان زن زندگی آزادی نام برده میشه، این که همین امروز وقتی نگاه میکنید ما شاهد بروز و ظهور این همه استعداد صدای زنان هستیم که اینها هیچ صحنه ای ندارن، ولی صحنه شون خیابونه، یعنی خیابون تبدیل شده به صحنه اونها.
دقیقاً. اما این کافی نیست. این که رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی رادیو تلویزیون مردم نیست، هیچ کجا اجازه بروز هنرشون رو بهشون نمیده. من تاکیدم روی زنان، هنر زنان خواننده‌ای که بسیار هم با استعداد و درجه یک، اما یا باید مملکت رو ترک کنن در کشورهای دیگه بروز پیدا کنن، یا این که مثل خانم پرستو که شجاعانه یک کنسرت بدون تماشاچی گذاشت و موزیسیانایی که باهاش همکاری کردن، ولی بلافاصله در نطفه خفشون کردن. چرا؟ من دلم میخواست اپوزیسیونی باشه که در حال حاضر یک صدا باشن، با وجود اختلاف سلیقه‌ای که توی مسائل سیاسی دارم. الان همه ما باید یک صدا بشیم تا بتونیم جمهوری اسلامی رو از میان برداریم.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با خانم گوگوش. البته این بخشی از گفتگو با گوگوش هست، حتما در ساعت‌های پیش رو میتونید در وبسایت ما نسخه کامل‌تر این گفتگو رو بشنوید. اگر هم برنامه‌های یلدایی رادیو فردا رو از دست دادید، نوستالژی یلدا و همچنین جشن یلدا با سه نفر خاص که همکارانم در کافه فردا منتشر کردند، میتونید در وبسایت ما radiofarda.com یا روی پادگیرها، پلتفرم‌هایی که در اونجا پادکست گوش میدید، اونجا هم میتونید این برنامه‌های رادیو فردا بشنوید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.